ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی آمادگی دارد موضوعات هسته‌ای بسیار سریع حل شود. نامزد معرفی شده از سوی آمریکا به ریاست بانک جهانی برگزیده شد. وزیر دفاع آمریکا میگوید شبکه حقانی در حملات اخیر در افغانستان دست داشته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن نقطه عطف خواندن مذاکرات استانبول از آمادگی ایران برای حل سریع و راحت موضوعات هسته‌ای خبر داد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت ما این آمادگی را داریم که بسیار سریع و به راحتی و حتی در نشست بغداد تمام موضوعات را حل کنیم. جیم یونگ کیم آمریکایی کره ای تبار روز دوشنبه به ریاست بانک جهانی برگزیده شد. این پزشک 52 ساله از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای احراز این سمت معرفی شده بود. نامزد مورد نظر اروپا، روسیه، کانادا و ژاپن خانم اوکونجا آیویالا وزیر دارایی نیجریه بود که پیش از برگزاری نشست هیئت مدیره گفته بود به دلایل سیاسی رقیبش برگزیده خواهد شد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید گروه شبه نظامی حقانی که در پاکستان مستقر است در حملات خونبار روز یکشنبه افغانستان دست داشته است. پیش از این حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز از دخیل بودن شبکه حقانی در حملات روز یکشنبه سخن گفته بود و در این حال از شکست اطلاعاتی ناتو و نیروهای افغان در پیشگیری از وقوع این حملات انتقاد کرده بود. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی از همکاران خود به خاطر آنچه اعتماد به حرف سعید مرتضوی خواند انتقاد کرده و گفته است آقای مرتضوی با این ترفندی که به کار برد دوستان ما را خام کرد و به هدفش رسید. خبرگزاری فارس گزارش کرده است که سعید مرتضوی به دستور احمدی نژاد به سازمان تأمین اجتماعی برگشته است، اما خبرگزاری مهر گفته است که او در 2 روز اخیر در دفتر کارش حاضر نشده است. نخستین جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهام‌های عامل کشتار سال گذشته در نروژ روز دوشنبه در اسلو برگزار شد. آندرس بریویک در دادگاه پذیرفت که در پی بمب‌گذاری و تیراندازی‌های او 77 نفر کشته شدند، اما گفت که هیچ جرمی مرتکب نشده است. و وزیر خارجه کانادا خواستار لغو حکم اعدام حمید قاسمی شال شهروند ایرانی کانادایی شد. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. شورشیان طالبان روز یکشنبه حملات وسیعی علیه سفارتخانه‌های غربی و پارلمان این کشور در کابل که تحت حفاظت شدید امنیتی قرار دارد انجام دادند. طالبان مسئولیت حملات روز یکشنبه به سفارتخانه‌های غربی را در مرکز پایتخت بر عهده گرفته و اعلام کرده است که در 2 ولایت دیگر افغانستان هم دست به حملات مشابهی زده است. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با امین الله حبیبی پژوهشگر در آکادمی دفاعی بریتانیا پرسیده است که آیا این حملات گسترده طالبان قابل پیش بینی بوده است؟ امین الله حبیبی:
من فکر میکنم که این حملات بدون شک قابل پیش بینی به این لحاظ بود که اینها نمیشه یک روزه اتفاق بیفته. طرح و برنامه‌هایی برای اینها زمان بسیار طولانی احتمالاً از صورت میگیره و این حملاتی است که امکانات گسترده‌ای میخواهد. فکر میکنم که کار یک سازمان کوچک هم نیست. به احتمال خیلی زیاد سازمان‌های فراکشوری، یعنی فراتر از افغانستان، در طرح این عملیات‌ها نقشی داشته باشند.
منظورتون نیروهای پاکستان هست یا اینکه نیروهای کشور دیگه؟
من فکر میکنم که بیشتر نیروها و یا سازمانهایی در کشور همسایه ما پاکستان هست که این عملیات ها رو تا حدودی سازماندهی میکند و از لحاظ لوجستیکی اینا رو هماهنگ میکند، برای که طالبان چنین امکانات گسترده ای رو ندارن. در مورد اینکه این عملیات ها بیشتر از سوی چه کسانی صورت میگیره، به احتمال خیلی زیاد این عملیات ها سوی شبکه آقای حقانی صورت میگیره و شبکه آقای حقانی با نیروها و سازمانهایی در داخل کشور پاکستان ارتباطهای بسیار گسترده‌ای داره و چون که آقای مایک مولن رئیس ارتش سابق ایالات متحده آمریکا در کنگره آمریکا اعلام کردن که اصلا شبکه حقانی بازوی نظامی سازمان آیسای یا سازمان مخفی ارتش پاکستان هست.
پیامی که طالبان با این حمله میده چی است؟ پیام سیاسیش؟
پیامی که از طریق این حملات احتمالاً اعلام میشه اینه که هنوز طالبان و گروه‌های مخالف حضور دارن هستن و از صحنه کنار نرفتن، اگرچه که در این چند سال به خصوص بعد از سال 2009 که کارات عمل رو در صحنه نظامی و جبهات نیروهای بین‌المللی و نیروهای افغان از دست طالبان و مخالفین به دست خود گرفتن، ولی در عین حال طالبان کوشش میکنن که از طریق عملیات‌هایی که بیشتر افکار عمومی رو به طرف خودش جلب بکنه و دنیا رو به طرف خودش جلب بکنه، میخواهن نشان بدهن که هنوز هستن و اگر بخواهن وارد مذاکرات شوند میتوانن از طریق این عملیات‌ها فشار بیارن تا امتیازات بیشتری بگیرن.
شما از مذاکرات گفتین، در حال حاضر آمریکا و برخی کشورهای دیگه با بخشی از طالبان در حال گفتگو هست. با توجه به اینکه احتمالاً برنامه‌ریزی شده که در سال 2014 نیروهای ناتو از افغانستان خارج شوند، آیا حملات روز یک شنبه این برنامه‌ها رو زیر سوال نمیبره؟
این عملیات‌ها عملیات‌هایی نیستن که به صورت جبهه‌ای انجام بشه یا مناطق رو در تصرف خودشون بیارن. این عملیات‌ها بیشتر عملیات‌های تروریستی هستن که می‌تونن در هر کشور اتفاق بیفتن، به خصوص در افغانستان که وضع پیچیده‌ای داره، به خصوص موقعیت پیچیده منطقه‌ای داره و کشورهای فراتر از افغانستان خواستار این هستن که از طریق طالبان و نیروهای مخالف اعمال فشار بکنن بر افغانستان. مسئله اساسی این است که در 2014 که اعلام شده که نیروهای بین‌المللی از افغانستان خارج خواهند شد، به این معنی نیست که جامعه بین‌المللی تأخیر خودشون رو در افغانستان پایان می‌دهند. در 2014 یا اواخر 2014 نیروهای جنگی جامعه بین‌المللی افغانستان رو ترک خواهند کرد، ولی حضور جامعه بین المللی در شکل آموزش نیروهای افغان و همچنین نیروهای پشتیبانی که در صورت امکان در و یا در لحظات خطر وارد عمل بشن و به کمک نیروهای افغان بشتابن، به احتمال قوی در افغانستان خواهند بود. و این است که این عملیات ها به نظر من مسیر استراتژیک رو که جامعه بین المللی و افغانستان تعیین کرده رو تغییر نخواهد داد.
ولی خب نشون میده که طالبان امکانات بیشتر و یا قدرت ضربت زدن بیشتری رو داره تا پیشبینیایی که نیروهای افغان میکنن و یا نیروهای ناتو.
ببینید، نیروهای افغان و امکاناتی که افغانستان داشته در حال تکامل و در حال گسترش بوده. شما اگر مقایسه بکنید مثلا با 2007-2008 که تهدیدی بود که مثلا مأموریت جامعه بین‌المللی در افغانستان ناکام بشه، ولی بعد از 2009 به خصوص از زمانی که شخصیت‌های مانند جنرال کالویل اومدن و سرمایه گذاری کردن روی آموزش نیروهای افغان، ما می‌بینیم که الان نیروهای افغان اگرچه این عملیات‌ها صورت می‌گیره، ولی اینها وارد عمل میشن و این عملیات‌ها رو دفع می‌کنن. اگر این مذاکرات هم صورت بگیره، در این مذاکرات به احتمال خیلی زیاد جامعه بین‌المللی کوشش خواهد کرد که طالبان رو از مسیری که انتخاب کردن به سمت سوی صلح بکشانند، ولی مسئله اساسی این است که افغانستان در یک موقعیت جغرافیایی پیچیده قرار گرفته که منافع اعلام نشده کشورها در اینجا عمل میکنه و به خصوص کشور همسایه ما پاکستان کوشش میکنه که در این زمینه از فرصت‌هایی که هست استفاده بکنه و منافع خودشون رو به هر حال از طریق نیروهای مخالف تأمین بکنن.
گفتگوی بود با امین الله حبیبی، پژوهشگر در آکادمی دفاعی بریتانیا. اما روزنامه اعتماد گزارش داد که مسئولان وزارت کشور گفتند به کارگران اجازه تجمع و راهپیمایی در تهران را به مناسبت روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت نخواهند داد. بر اساس این گزارش دولت گفته است که کارگران می توانند راهپیمایی روز جهانی کارگر را در بیابان‌های جنوب تهران و در نزدیکی بهشت زهرا برگزار کنند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
پس از چند سال ممنوعیت برگزاری روز جهانی کارگر روز اول ماه مه و برخورد امنیتی قضایی با کارگران و فعالان کارگری در همین ارتباط، دولت محمود احمدی نژاد در این خصوص از خود نرمش نشان داده است. به نوشته روزنامه اعتماد، البته این نرمش در این حد بوده است که کارگران اجازه یافتند تا به گفته این روزنامه در بین خار و خس‌های بیابان‌های جنوب تهران تجمع روز جهانی کارگر را برگزار کنند. بر اساس این گزارش، کارگران این موضوع را توهین به خود دانستند. بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد:
کارگر خودش میپرسه که من برم تو بیابان‌های بهشت‌زهرای به کی چی بگم؟ من باید بین مردم باشم و به مردم بگم که اینها من مثل همه جاهای دیگه حق دارم من پلاکارد دستم بگیرم، بگم من گرسنمه، بگم من اخراج دارم میشم، بگم من از گرونی به تنگ اومدم. اینها رو به دار و درخت های به بیابونای بهزرها من بگم که چی بشه. من میخوام صدامو مردم بشنون، ببینن ما در چه رنج و بدبختی داریم زندگی میکنیم. و به نظر من دولت با این کارش به نحوی میخواد که کارگرها رو، تجمعاتشون، اعتراضاتشون رو به بیرون از شهر هدایت کنه تا به این نفع بتونه مهار بکنه این اعتراضی که واخوردی در بین مردم خواهد داشت.
آقای خباز همچنین میگوید که در کشورهای دیگر سابقه نداشته است که دولت محل برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و یا اعتراضهای صنفی را در بیابانهای اطراف شهرها تعیین کند.
این یک حق بدیهی و ابتدایی شناخته شده است. کارگر هر وقت که با کارفرماش یا با دولت به توافق نمیرسه سرخواستهاش، میاد یک بیرون تجمعی صورت میده، راه پیمایی و تظاهراتی میکنه. در تمام دنیا، تو همین کشورهای عربی شناخته شده است این نقد. چرا باید کارگرهای ایران یا اجازه نداشته باشن حرفاشون رو توی روز جهانی کارگر بزنن، یا اگر اجازه دارن برن توی بیابونای بهشتر این کارو بکنن؟
بحث راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر در شرایطی در روزهای اخیر در رسانه‌ها و سوی فعالان و تشکل‌های کارگری مطرح شد که دولت در چند سال اخیر اجازه راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر را نداده است. در این ارتباط محمد رضا عمادی، کارشناس مسائل کارگری، به خبرگزاری ایلنا گفت در شرایطی که دولت به نیازهای کارگران در طول 365 روز سال پاسخ نمی‌دهد، طبیعی است که حق راهپیمایی اعتراضی در روز جهانی کارگر را هم به رسمیت نشناسد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هم گفته است منع راهپیمایی یا دادن مجوز به کارگران برای تجمع در روز 12 اردیبهشت ماه ارتباطی با دستگاه قضایی ندارد. به گفته کامیز نوروزی، حقوقدان در تهران، هیچ سازمان دولتی نمیتواند از اجرای راهپیمایی ها ممانعت کند. عبدالله مختاری، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز به ایلنا گفت ممانعت دولت غیر قانونی است.
گزارشی بوده از بهروز کارونی. اما معاون عمرانی استاندار تهران میگوید بی توجهی شهرداری به لایروبی کانال های تهران که باید پیش از بارندگی های بهاری صورت می گرفت باعث شکست شدن کانال ها و صدها میلیارد تومان خسارت شده و آسیب های زیادی هم به مترو خط 4 تهران زده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رویا کریمی مجد بشنوید.
در پی 2 روز بارش سنگین باران بهاری در تهران، مشکلات زیادی در پایتخت ایران به وجود آمد و حتی خطوط مترو هم با تعطیلی موقت روبرو شدند. سازمان آتش‌نشانی تهران تا یکشنبه شب از وقوع 220 مورد آب گرفتگی در سطح پایتخت خبر داده بود. محمد رضا محمودی، معاون عمرانی استاندار تهران، روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت خسارات های ناشی از بارندگی روز گذشته تهران بیش از 100 میلیارد تومان است که این هزینه ها از جیب مردم می رود. معاون استاندار تهران گفت کاش میشد شهردار تهران برخی از مدیران بیکفایتش را عزل میکرد تا مردم کمی دلشان راضی شود. اما محمد رضا محمودی در همین روز در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا در اظهار نظری کاملا متضاد با بیان اینکه حادثه اتفاق افتاده کاملا غیر قابل پیش بینی بود گفت که شهرداری تهران در حادثه اتفاق افتاده در تونل خط 4 متروی تهران تقصیری ندارد و عملکرد خوبی در مدیریت این بحران داشته است. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران اما به خبرگزاری فارس خبر داده که ورود آب به داخل تونل های متروی تهران مهار شده و در حال تخلیه آب در هستند. آقای رجب‌زاده دلیل ورود آب به خط 4 متروی تهران را طغیان رودخانه‌ای در غرب تهران عنوان کرده و گفته است که پایین‌تر از بولوار فردوس انتهای خیابان پروانه جنوبی ایستگاه متروی در حال ساخت است که آب کانال به دلیل طغیان وارد این ایستگاه شده است. آقای رجب‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر ورود آب به ایستگاه مترو مهار شده است گفته است که در حال تخلیه آب در 3 ایستگاه مترو است. آقای رجب‌زاده با تاکید بر اینکه به دلیل نیمه ساخت بودن ایستگاه مترو با وضعیت دشواری روبرو بوده اند گفته است که از تمامی توان شهرداری و تمامی سازمان‌های زیرمجموعه آن برای رفع مشکل استفاده کردند. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران همچنین اعلام کرده است که ورود آب داخل تونل‌های مترو هیچ گونه تلفات جانی نداشته است.
گزارش رویا کریمی مجد بود در مورد بارندگی‌های بهاری و آسیب‌هایی که به مترو وارد شده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم در ساعت 7 بامداد به مشروع خبرها و برنامه صبحانه با خبر حاصل تلاش همکارانم گوش بسپارید. با رادیو فردا بمانید.